أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. كفاية التقليد في العلم بالعقائد. شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه در فرائد الاصول جلد اول صفحه 574 و 575 اونجا ایشون قائل شده اند به این که قول به کفایت جزم حاصل از تقلید در امور اعتقادی این اقواست، که بگیم اگر در امور اعتقادی از راه تقلید جزمی برای انسان حاصل شد همین کفایت میکنه، مهم جزمه، مهم نیست که از چه راهی ولو از تقلید باشد. ایشون اینطور فرمودن و کیف کان فالاقوا كفاية الجزم الحاصل من التقليد وكيف كان فالاقوا كفاية الجزم الحاصل من التقليد لعدم الدليل على اعتبار الزائد على المعرفة والتصديق والاعتقاد. والدليل نداریم که بگیم یه امری بیش از معرفت و تصدیق و اعتقاد لازم است و معتبر است. و تقییدها به طریق خاص لا دلیل علیه، این که شما بگید این معرفت تصدیق و اعتقاد حتما از یک راه خاصی باید به وجود آمده باشد، این دلیل ندارد. بعد یه مطلب اینو شما میفرمد خیلی قابل تأمله، یعنی قابل توجه، به نوعی میخوام بگم قابل تأمله، یعنی نه یعنی محل اشکاله، یعنی قابل توجه. میفرمد که ما ان الانصاف، شیخ انصاری میگه ما ان الانصاف ان النظر والاستدلال بالبراهين العقليه للشخص المتفطن لوجوب النظر في الاصول لا يفيد بنفسه الجزم. اتفاقا به عکس، انسان وقتی میگن که تحقیق مانع یقینه، انسان تا تحقیق نکرده زود یقین پیدا میکنه، بعد که وارد ادله میشه میبینه عجب، یک عالم دلیل این طرف رو ثابت میکنه، یک عالم دلیل این ادله اصلی اول رد میکنه، چیز دیگری ثابت میکنه، باز یک شخص ثالثی پیدا میشه با یک ادله دیگری اون یه حرف دیگری میزنه. آدم تا قبل از اینکه تحقیق بکنه اتفاقا زودتر به یقین میرسه، بعد که تحقیقات بیشتر متحیر میشه، اصلا بین اقوال میمونه، میگه آ سخت شد کار، قبلا تکلیف اون روشن بود اما الان دیگه نمیفهم چیکار کنم، کدوم طرف رو انتخاب کنم. یعنی به عکس اون چیزی که انسان چت فکر کند که رخ میده. چون میگه ما ان الانصاف ان النظر والاستدلال بالبراهين العقليه، این که انسان نظر بکند و استدلال بکند به وسیله برهانهای عقلی للشخص المتفطن لوجوب النظر في الاصول، برای شخصی که توجه دارد به این که واجب است در اصول دین از روی اجتهاد و نظر سخن بگوید و به نتیجه برسد، لا یفید به نفسه الجزم، این به خودی خود مفید جزم نیست، مفید یقین نیست، لکثرت شبه الحادثت فی نفس و المدونت فی الکتب، به خاطر فراوانی شبه هایی که در درون خود انسان به وجود میاد وقتی انسان شروع میکنه به بررسی دقیق علمی و التفات نظری به مطلب، کلی شبهه براش ایجاد میشه، کلی انقلت ایجاد میشه. خب مضافاً بر این که کلی از شبهات هم در کتاب‌ها تدوین شده، آدم تا قبل از اون اصلا بهش فکر نمی‌کرد، اما بعد تو این کتاب‌ها رو که مطالعه می‌کنیم عجب چقدر جا پر از شبهه است. خود اون کتاب شبهه بر انسان ایجاد می‌کنه. والمدونة فی الکتب حتی انهم ذکروا شبها یصعب الجواب عنها للمحققین الصارفین لأعمارهم فی فن الکلام. علما در مسائل اعتقادی شبهاتی رو ذکر کردن که گاهی اوقات پاسخگوی اون به اونها بر محققینی که عمر خودشان را در فن کلام صرف کرده ان هم مشکله، اونا هم نمیتونن جواب بدن یا خیلی سخت جواب میدن. فکیف حال المشتغل بهی مقدارم من الزمان لعجل تصحیح عقائده. چطور میشه وضعیت کسی که علیکم السلام یه مقداری از زمان به این مسئله پرداخته تا اعتقاداتشو تصحیح بکنه، که بدتر شد که لیشتغل بعد ذلک به امور معاشهی و معاده، اعتقاداتشو درست بکنه تا بعدم دیگه مشغول به امور زندگی و امور اخرویش بشه، بگه الحمدلله اعتقاداتمون درست شد، که بدتر شد که خرابتر شد. خصوصا و الشیطان یغتنم الفرصه لالقاء الشبهات و تشکیک فی البدیهیات. جام شیطان هم بیکار نمی نشینه و القاء شبهه میکنه و حتی در بدیهیات تشکیک میکنه. وقد شاهدنا جماعه صرفوا اعمارهم ولم يحصلوا منها شيئا الا القليل. اینا عمرهای خودشونو صرف کردن به چیز زیادی هم نرسیدن. نخط میکنه این بیانشون، عرض میکنم خیلی محل دقته و جالب توجهه. دقت میکنی کسی فکر نکنه که حالا پس ما برای اینکه به یقین برسیم باید بیشتر بریم رو مثلا علم کلام کار بکنیم. نه، گاهی اینطور نیست. گاهی اوقات اتفاقا کار زیاد روی علم کلام این دور میکنه، یقین رو تبعید میکنه. بله قبول داریم البته اون یقینی که بعد از پاسخگویی به همه شبهات ایجاد بشود به لحاظ پایه استدلال یقین قویه، ولی به لحاظ باور قلبی و عقد قلب ممکنه که خیلی هم قوی نباشه. چون درست شما به همه این شبهات جواب دادید، ولی از بس شبه دیدید یه خورده بدبین شدید به مسئله، میگید آه این مسئله خالی از شبهه هم نیست. درست حالا ما به این شبهات جواب دادیم، ولی ممکنه شبهات دیگه هم مطرح بشه. ناخودآگاه انسان دچار سوء ظن میکند، انسان رو بدبین میکنه، از بس شبهه دیده. دقت فهمید چی عرض کنم؟ این هم بیان ایشون. حالا
فروع یا اصول منظورشه
فرق نمیکنه دیگه، امور اعتقادی دیگه، امور اعتقادی. آقا اون چند تای اصلی که خدا هست، خدا عادل است، پیامبری با اینا رو که حالا خیلی مشکل نداره. دقت میکنین تو جزئیاتش که میاد هزار یک حرف هست، مثلا تو بحث عدل الهی، تو بحث مثلا تفاوت ها و تبعیض ها و چیزهای از این قبیل، مثلا فلان دقت میکنین به عده اعطا میشه به عده اعطا نمیشه، اینجا ظلم نیست، عدل چجوره فلان و الا ما شاء الله، مسائلی که پیش میاد دیگه. شما شبهه آکل و معقول کوچیکتریناشه که آ این میخواد حشر پیدا کنه، خب این بدن این روی حیوانی خورده، اون حیوان یه حیوان دیگه خورده، اون حیوان یه حیوان دیگه خورده، بعد اون فرض کن آخری مثلا بعد چند تا حیوان هم دیگه رو خوردن، گاهی گاهی آدما هم هم دیگه رو میخورن، حالا اون دیگه از مثلا بعد مرحله آخر اون مثلا جسدش خاک شده، خاک به گیاهانی تبدیل شده، باز گیاهان رو انسان‌های دیگری خوردن و حیوانات دیگری خوردن، چی شد؟
مثلا وقتی که ما
در انگلال لایی از نامستان
هستن، خب
دیگه
تمام شد دیگه، حالا
بیان
یه این
میشه خواهم میگم همه که به خوبی شما نیستن، شما چرا به خودت قیاس میکنید؟ دیگران اینطور نیستن آقا للاسف
این مسائل عقایدی و اینا اصلا وارد یه چیزایی میشه که
نباید بشه.
جواب چیز هست، جواب کلی اولیه هست،
خیلی خوب این نظر شماست، برای بعضیا نیست. بابا این همه کافر، این همه مرتد، این همه بیدین، این همه افرادی که اینا رو چه کارشون کنیم؟ همشون که دوچار مشکل تیب ولادت نیستن که بزن بگیم همشون مثلا فرض کن که فلان هم مثلا. نه اینطور که نیست که خب بالاخره گاهی شبهه هم وجود دارد دیگه، پیش میاد دیگه. حالا برطرف مرادم این هستش که شاهد ما حالا این قسمت البته نبود، این حالا چون نکته جالبی توش بود ما عرض کردیم. نون مطلب اولشون که فهمیدن و کیف کان فالاقوا کفایت الجزم الحاصل من التقلید، جزمی که از راه تقلیدم حاصل بشه کافیه. اقوا اینه، لعدم الدلیل على اعتبار الزائد على المعرفة والتصدیق والاعتقاد و تقییدها به طریق خاص لا دلیل علیه. این که شما بگید نه حتما باید این از طریق بفهم دلیل خاص ایجاد بشود، ما دلیلی برش نداریم. خب این مطلب بود از جناب شیخ اعظم انصاری. جناب سید یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی صاحب العروة الوثقا، در عروه در همون بحث اجتهاد و تقلید مسئله 67 اونجا ایشون اینطور میفرمان، میفرمان که محل تقلید و مورده هو الاحکام الفرعیه العملیه فلا یجری فی اصول الدین. خیلی واضحه، محل تقلید و مورده هو الاحکام الفرعیه العملیه فلا یجری فی اصول الدین، در اصول دین جاری نمیشه، اصلا محل تقلید نیست. علیکم السلام و رحمت الله. خب در ذیل عبارت ایشون بنده شرح دو نفر از اعلام رو میخوانم، یکی جناب بله حکیم، اسد محسن حکیم، سید محسن حکیم در مستمسک که به قلم مبارک خودشون هستش، دیگری هم تقریرات آیت الله خویی. یه تذکر اینجا عرض بکنم خارج از درس تا نکته ایست و اون این که من این مستمسک رو که میخوندم خب به قلم مرحوم حکیم هستش، خیلی معجب بودم که ایشون یک دفعه قلم دست گرفته و یه همچین کتاب رو نوشته، حالا در 13 جلد چقدر اینا، خیلی جالبه دیگه، برام جالب بود که مثلا ایشون یه دفعه بی مقدمه مثلا. بعد مثلا مطالعه کردم بیشتر حالا که آشنا شدیم با ایشون و مثلا با برخی از آثار ایشون، دیدیم نه ایشون قبلا یک شرحی بر تبصره نوشته بوده، بعدن آمده شرح تبصرهش رو تبدیل کرده به این کتاب، دیده مثلا تبصره از محل نیاز خارج شده، بیشتر افراد دارن حول و حوش عره بحث میکنن، شرح تبصرهش رو منتقل کرده به این. خب علی القاعده قبل از او هم باز مراحلی طی کرده. به این نگارش ها و نوشتن های خرد و جزئیتون بی توجه نباشید، بی ارزش نباشه براتون. اگر آمد مطلبی آمد قلم دست بگیرید، یا اگر داخل مثلا کامپیوتر می نویسید، عرض منظرتون که بنویسید ولو 2 خط ولو 3 خط ولو 5 خط ولو 10 خط این کار رو انجام بدید. حالا تو این درس های ما که به عربی باشه بهتره، فارسی هم بود مانعی نداره. گاهی وقت اصلا میشه یه مطلبی، یه تعریف خوبی به ذهن انسان میاد، یه بیان خوبی برای به ذهن انسان میاد، آدم از بس تو ذهنش این مطلب حاضره فکر نمی کنه از ذهنش بره، اما گاهی وقت نه، نیم ساعت بعد بهش فکر میکنید یادش نمیاد. کثیرا ما یتفق که بنده مثلا یه وقتی یه مطلب خوبی به ذهنم آمده، اون لحظه الان حالا امکان نبوده بنویسم، مثلا حالا از تو ذهنم دیگه بعدن مینویسم، 1 ساعت بعد 2 ساعت بعد هر چه فکر کردم اصلا موضوعش یادم نمیاد تا محمود اجمالا میدونم مثلا یه چیز به ذهنم اومده بود در چی بود. گاهی اوقات به طرقی یعنی مدتی تمرکز میکنم اونجا، یه برخی از کلید واژگانش رو ببینم میاد به ذهنم، بعد سعی میکنم از طریق اون کلید واژگان بازسازی بکنم مطلب رو، با یه سختی آخر الامر اون نمیشه، یعنی اون لحظه که به ذهنم اومده اون حس میکردم چقدر مطلب منظم و مرتب و یکی پس از دیگری آمده، ولی بعد دیگه نه به سختی دارم میتراشمش، به سختی دارم جورش میکنم، دقت میکنی چه ارز کنم این طوره. یا گاهی وقتا حالا اون زمان نوشته رو گم کردم، بعدا هرچی فکر میکنم اون طور نمیشه، به هر حال چیزی مینویسم، بعدا که دوباره اون نوشته از اولی رو پیدا میکنم وقتی با هم مقایسه میکنم میبینم اون یه چیز دیگری بود. یعنی گاهی وقتا حالت جوششیه، مثل شعر گفتن چجوری آدم یه دفعه بیت شعری به ذهنش خطور میکنه که اهل شعر هستن، چجوری به ذهن انسان میاد، اینم هم یه همچین حالتیه. گاهی اوقات یه مطلبی به ذهن انسان، اینا رو یادداشت بکنید، حاشیه کتابی تو دفتری جایی فلان، اینا رو یادداشت بکنید، از اینا غفلت نکنید، بعد همین کمها جمع میشه آرام آرام یک حجمی میشه، 4 تا مطلب بهش اضافه میکنید یا خود کم و زیادش میکنید، میشه یه مقاله، میشاد یه رساله علمیه، میشاد یک مثلا کتاب به همین ترتیب. لذا حالا اینم خواستم تذکر عرض کنم. به هر تقدیر جناب آیت الله حکیم در مستمسک اونجا میفرمایند که ذیل همین مطلب که جناب صاحب العرب فرموده است محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیه العملیه فلا یجری فی اصول الدین، ایشون پاورقی دارد میفرماید که اجماعا ادعاه جماعتا، این مسئله مسئله اجماعیه، اما این اجماع ادعایی از جانب گروهی است، گروهی اینجا ادعای اجماع کردن که در اصول دین نمیشه تقلید کرد، در اصول دین نمیشه تقلید کرد، بل دعی اجماع المسلمین علیه، حتی ادعا شده کل مسلمین بر این مسئله اجماع دارن، و یقتضیه فی معرفت الله جل شأنه و فی معرفت نبیه الکریم صلی الله علیه و آله، بله عرض محضرتون که ان الوجه فی وجوب المعرفت عقلا من منات وجوب شکر المنعم و فی وجوبها فطرتا من منات وجوب دفع الضرر المحتمل لا يحصل بالتقلید، وجهش این باشد که ما بگیم که آقا معرفت خدا عقلا لازمه، مناتش چیه؟ مناتش وجوب شکر منعمه، خدا منعم هست، روز رسان ما هست، عرض محضرتون که و همچنین منات فطریش چیه؟ منات فطریش هم وجوب دفع ضرر محتمل هستش، اگر ما خدا رو نشناسیم، اوامر و نواهی او رو نشناسیم، دین او رو نشناسیم، احتمال دارد که جهنم بریم، احتمال دارد جهنم واقعیت داشته باشه، ما برای دفع ضرر محتمل که دفع جهنم رفتن است، خوب است که خدا رو بشناسیم و دین او رو بشناسیم. میفرمان که بله لاحتمال الخطأ فی الرأی فلا يحصل الامن من الخطر ولا الامن مما ينافي الشكر و حجیت الرأی تعبدن انما توجب الامن من ذلك على تقدیر المعرفه فيمتنع ان تثبت بها ولو تعبدن، یعنی معرفت بخواد حاصل بشه ولو تعبدن، و اما باقی الاصول فعدم جواز التقلید فی حال الاجماع المتقدم، میگن برای شکر منعم، برای معرفت الله و معرفت النبی ممکن است ما این موارد رو اشاره بکنیم، اما درباره باقی اصول واقعا دیگه دلیلی نداریم به جز همون اجماعی که ذکر شد، و اما ما دل على وجوب العلم و المعرفت من الآیات و الروایات فلا یقتضی ذلك، این که کسی بگد که همین آیات و روایاتی که داریم دلالت میکنن بر لزوم علم و معرفت، همین ها دلالت میکنن بر این که ما لازم است در اصول عقاید مثلا با علم و معرفت عقاید بپذیریم، نه از روی تقلید، نه چنین اقتضایی ندارد، لأن دلیل حجیت الرأی لو تم یوجب حصول المعرفه بها تعبدا تنزیلا، اگر ما برای حجیت رأی دلیلی داشته باشیم و این دلیل تام و تمام باشد، اگر این دلیل تام و تمام باشد، این موجب حصول معرفت می شود به اون مطلب، به اون امر، عرض نظرت این که تعبدن البته به نحو تنزیلی، ولا یتوجه الاشکال المتقدم هنا لأن المعرفت فیما عدا الاصلین الاولین، یعنی خدا و پیامبر، لیست شرطا فی الحجیه و انما الشرط المعرفت بهما لا غیر و المفروض حصولهما، به هر حال کسی نگه دور لازم میاد، شما اول باید خدا و رسول قبول داشته باشی تا بعد دیگه خدا و رسول این دلیل را معتبر دونستن، پس این دلیل حجت هست. بعد دوباره بخوای با همین دلیلی که اعتبارش از خدا و رسول گرفته خود خدا و رسول رو اثبات کنی، اینجا دور لازم میاد، درست، اما اگر نه با دلیلی که به وسیله خدا و رسول معتبر دونسته شده و حجت دانسته شده است، شما رفتی و امور دیگر رو کشف کردی، اشکالی دارد؟ نه دیگه اشکال نداره، دور لازم نمیاد، دور لازم نمیاد. محضر مبارکتون که میفرمان که فعدن العمدتو فی عدم جواز التقلید هو الاجماع، فإن قلت لک تکفی فی عدم جواز التقلید اصالت و عدم الحجیه، شک میکنیم آیا این اعتقادی که از راه تقلید به دست بیاد ارزشمند معتبر است یا نه، آیا تقلید در امر اعتقادی در اصول دین حجت است یا نه، شک میکنیم در همین، وقتی هم شک کردیم الاصل و عدم الحجیه، قلت و پاسخ میدیم لا مجال للاصل المذکور مع الدلیل، اگر ما دلیلی بر حجیت این امر رو داشتیم دیگه این اصل اینجا جاری نمیشه. لا مجال للاصل المذکور مع الدلیل و هو ما دل على حجیت الرأی فی الفروع کبناء العقلاء و قوله تعالی فاسألوا اهل الذکر. این حجیت الرأی که میگه آقا این غفلت نشود، رأی منظور همون اجتهاد است، اجتهاده که فقط و هو ما دل على حجیت الرأی فی الفروع کبناء العقلاء، یعنی ما دل على حجیت الاجتهاد على المقلد، یعنی اجتهاد جنابالی که فقیه هستید بر من مقلد حجت. یعنی اگر کسی به من بگه که آقا شما چرا داری اینطوری عمل میکنی، چرا نماز تو اینطوری میخونی، میگم آقا من حجت شرعی دارم. میگه حجت شرعی شما چیه؟ میگه اجتهاد جناب فقیه. البته اجتهاد فقیه هم بر خودش حجت، هم بر دیگران، هم بر دیگران، این حجت شرعیه. لذا حجیت الرأی که میگن منظور همون حجت الاجتهاد هست، هم بر خود مجتهد هم بر سایرین. حالا اینجا متوجه چون بحث تقلیده بر سایرین مد نظر ما هست. و هو ما دل على حجیت الرأی فی الفروع. خب شما در فروع عملیه، در احکام شرعیه فرعیه، اونجا چی میگید؟ میگید اجتهاد حجت است. دلیلش هم چیه؟ بناء اوغلاس مثلا. خب اینجا هم همین میتونید تکرار کنید. و همچنین و قوله تعالی فاسألوا اهل الذکر. خب فاسألوا اهل الذکر ندارد که فقط در احکام شرعیه فاسألوا اهل الذکر، در مسائل اعتقادی هم فاسألوا اهل الذکر، چه فرقی دارد؟ و قوله تعالی فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون، در اینجا هم ندارد که فقط در احکام شرعیه بلکه در همه امور. و نحوه ما من ادله تقلید فل فرو، و شبیه اینا از ادلهی که ما در باب تقلید در فروع داریم، همون ادله در اینجا هم قابل جریان هست. فانها لو تمت دلالتها على جوازه فل فروع، اگر این ادله تام دلاله باشند بر چه چیزی؟ آقا بر جواز تقلید در فروع. دلت على جوازه فی الاصول به نحو واحد. اینجا حالا اگر شما اولویت هم ادعا نکنید، لااقل مساوات میتونید ادعا بکنید، قیاس مساوات. قیاس مساوات به این بیان که میگید آقا همچنان که در اونجا دلالت میکنن که جایز است، در اینجا هم دلالت میکنن. فلیس الموجب للخروج عن عموم الادله الا الاجماع المستفیض النقل، از این ادله در باب اصول دین نمیشه خارج شد از تحت این ادله مگر به وسیله اجماعی که نقل آن به حد استفاضه رسیده. زیاد این اجماع نقل شده است که تقلید در اصول دین جایز نیست. و تمام الکلام فی هذا المقام موکول الی محله کالکلام فی وجوب کون المعرفه عن النظر و الدلیل کما هو المنصوب الی جمع و عدم وجوبه کما نسب الی آخرین و حرمته کما نسب الی غیرهم و ان کان اظهرو الاول اولی ازهره. از منظورتون که معرفت به خدا و اصول دین از روی نظر و دلیل باشه نه از روی تقلید. مع خوف الضلال بدون نظر، این که انسان خوف داشته باشد که دچار گمراهی بشود در صورت که خودش به استدلال نپردازد، که صرفا از دیگران تقلید بکنه. الان یک فرقه در عراق ایجاد شده، نم شما در جریان هستید یا نه، یک حالت صوفیانه دارن، فرقه القربان اصطلاحا بهش میگن، نم شما شنیدید یا نشنید از مسئلتون که فرقه القربان اینطور هست که اینا میگن ما عاشقان امیرالمومنین امام علی علیه السلام هستیم، جوان های شیعه رو جذب خودشون میکنن، بعد حالا مراسم هایی دارن دیگه، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، تو بالاخره تو اون مراسم تا یه جایی میرسد که دیگه قرعه کشی انجام میشه، اسم هر کس درآمد این شخص خودش رو قربانی میکنه برای امیرالمومنین، کسی هم نمیکشتش که حالا بخوان به عنوان قاتل دستگیرش کنن، نه خودش رو میکشه به عنوان قربانی برای امیرالمومنین. فرقه القربان الان در عراق راه افتاده و کلی مشتری جذب جذب کرده، جوانهایی رو جذب کردن. خیلی مسئله خیلی مهم ماجا، مسئله ساده ای نیست، دقت میکنین؟ یعنی شخص رو در انحراف اعتقادی به جایی میرسونن که به دست خودش رو میکشه، انتحار میکنه و افتخار میکنه به این من، افتخار میکنه که من میخوام برم پیش امیرالمومنین، از مسئلتون که قربانی امیرالمومنین بشم، جوان شیعه عاشق امیرالمومنین، فرقه القربان، دقت میکنید؟ میخوام بگم اینجوره، یعنی گاهی اوقات تقلید در امور اعتقادی اینجور هست. یک کارتونیست، یک کاریکاتوریست عمانی، یک کارتونی، یک کاریکاتوری از مثلا طراحی کرده بود، حالا البته بله عکس بود، اصلا میگم کاریکاتور نبود، عکس بود، دو تا عکس کنار هم دیگه گذاشته اینها، که این جولانی که در سوریه آمده، گویا این جولانی این همه حق محضرتون که انتحاری رو استخدام کرد که اینا خودشونو بکشن که نهار برن بهش پیش رسول الله و خودش شام اومده پیش ترامپ. منظرتون که عکسش با ترامپ هم بود، گفت اینا رو فرستاد نهار برن پیش رسول الله بخورن، خودش شام اومده پیش ترامپ بخورن. مرد حسابی، خودم نهار میرفتی همون جسد اومدی اینجا. عرض محضر مبارکتون. حالا منظور اینجوره، این شخص واقعا اعتقاد داره. شما ببینید که اینا وصیت میکردن تو کفنشون قاشق و چنگال گذاشته بشه. آقا اینا چیزایی که وجود دارد، در زمان ما اتفاق افتاد. همین داعشی ها اینا تو کفنهاشون کنارشون کنار جنازشون قاشق و چنگال های خیلی نو ترتمیز قایقات خیلی مثلا گران قیمت دفن میکنن همراهشون، چون گفت الان من برسم وارد میشم بر مائده رسول الله، قاشق و چنگال همراهم باشه اونجا میارم بالاخره. حالا حتی با دست بخوره استحباب شدم چه کار میکنم، حالا به هر تقدیر اینا بالاخره یه خود با کلاس بودن اصلا خطیه منظور، یا حالا وسایل دیگه که نمیدیگه نمیخوام توضیح بدیم که چون میخوام من اورور اینم وارد بشم، خیلی براسم های داشتن اونجا احوازن توی من داره خودم مجهز میخواستن برای کلی برنامه ریزی کرده بودن اونجا که میرن اصلا خطیه. حالا مرادم اینه، میخوام عرض کنم حالا مرادم این است، میخوام بگم که تقلید از غیر در امور اعتقادی گاهی اوقات یه همچین انحرافاتی ایجاد میکنه. فلذا ایشون میفرمان که و ان کان الاظهر الاول مع خوف ضلال بدون نظر. خب بنده میخوام این قید رو روش تاکید بکنم. پس ایشون نمیگد که اظهر اولی است به شکل کلی، نه، اظهر اولی است در صورتی که خوف گمراهی وجود داشته باشد بدون استدلال. اما اگر چنین خوفی نبود، یعنی این تقلید تقلید کاملا عقلایی و درستی بودش، تقلید عقلایی بود درست بود، خوف خطری در کار نبود، اینجا هم از هر همون اولی است، از بیان ایشون در نمیاد این نکته، دقت میکنید؟ ایشون میگن مع خوف ضلال بدون نظر اولی از هر است که ما نیازمند استدلال هستیم، و الاخیر مع خوف الزلال به. از محضرتون که خب قول اخیر چی بود؟ و حرمته، یعنی حرمت نظر و استدلال. این در چه صورتی؟ ایشون میگه قول اخیرم از هر مع خوف الزلال بهی، یعنی میگه تو اگر به استدلال مشغول بشی بیشتر گمراه میشی، چون اصلا ذهن مغزتم نمیکشه، دقت بکن بدتر میکنی کارو، ولش کن، نمیخواد خیلی فکر کنی، خیلی در این امور فکر نکن، تو بیشتر منحرف میشی. و ثانی یعنی چی آقا؟ یعنی تقلید میشود انجام داد. و ثانی قول وسط مع الامن من الضلال على تقدير كل من النظر وعدمه. قول دومی یعنی قول وسطی هم اونجایی که میگفت تقلید اشکالی نداره، اگر خوفی از ضلال گمراهی وجود نداره، انسان در امن و امان هست از گمراهی، اینجا مانعی نداره، میتونه تقلید بکنه. دقیقا فهمید چی عرض کنم؟ یعنی نه در اثر استدلال دچار انحراف میشه، نه در اثر عدم استدلال دچار انحراف میشه، در مجموع از محضرتون که هیچ طرفش براش خوف ضلال وجود نداره، در این حالت میتونه تقلید بکنه. خب پس از بیان ایشون در آمد که مانعی ندارد تقلید در اصول دین به این بیان، اگر مثلا بخوایم اشکال بکنیم فقط در اون دوتا معرفت اولیه، یعنی معرفت الله و معرفت النبی، که دیگه حجیت ادله وابسته است به اون دوتا معرفت، فقط در اونجا بگیم نمیشه، چون دور لازم میاد. شما میگه خدا هست، چرا؟ چون قرآن گفته. خب قرآن کی گفته؟ خود خدا. خب دور لازم میاد، دقت میکنید چی عرض کنم؟ یا رسول الله پیامبر خدا، مثلا این فلان شخص محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، این پیامبر خدا بوده، چرا؟ چون خودش گفته. خب یکی دور لازم میاد، دقت میکنید چی عرض کنم؟ تو اون دو تا معرفت بگیم که نمیشود، ما لازم است با استدلال و با حجت تفصیلی برسیم، اما در سایر موارد تقلید مانعی نداره. بله قول به وجوب هم داریم، عرض محضرتون که این بله قول به وجوب به این معنا نباب، ایشون فهمیدن که و حرمتهی، یعنی حرمت نظر و بررسی. خب طبیعتا وقتی نظر و بررسی حرام شد، یعنی تقلید باید انجام بشه دیگه، طبیعتا اینجوره دیگه، ما ناچاریم الا اینکه به تقلید برسیم. خب من بیان مرحوم آیت الله خویی رو بخوانم در اینجا. مرحوم آیت الله خویی هم ذیل همین مسئله 67 اوروه این بحث رو مطرح کردن. حالا چون آدرس مسئله واضحه دیگه، شما حالا اقوال سایرین رو هم اگر بخواید ببینید زیل اینجا ببینید. خیلی مطلب دیگری من چون ندیدم، به نظرم آمد همین دو نفر مطالب اصلی رو فرمودن دیگه، لذا همینا رو اکتفا می‌کنیم. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند که قد عرفت ان التقلید هو الاستناد الى فتوى الغير في مقام العمل. اصلا تقلید رو بردن تو عملیات، تو امور عملی، ربط به اعتقادیات نداره. قد عرفت ان التقلید هو الاستناد الى فتوى الغير في مقام العمل والوجه في وجوبه ما قد على ما قدمناه استقلال العقل به وجوب دفع الضرر المحتمل به معنی العقاب. این ضرر محتمل هست، احتمال دارد که ما اگر تقلید نکنیم اینجا جهنمی بشیم، پس تقلید میکنیم که جهنمی نشویم. ولا یتعطا هذا فی معتبر فیه الیقین والاعتقاد. اما این مطلب در جایی که یقین و اعتقاد لازم است نمیاد. کما فی الاصول کالتوحید و النبوت و المعاد، مثل اصول دین این ستا توحید و نبوت و معاد. لوضوح انه لا عمل فی تلک الامور حتی یستند فیها الى قول الغیر او لا یستند. برای اینکه واضح است که اساسا کاری در این امور قرار نیست انجام بشه تا اینکه این استناد به قول غیر پیدا بکند یا استناد پیدا نکند. فإن المطلوب فيها هو اليقين والاعتقاد ونحوه ما مما لا يمكن أن يحصل بالتقليد فلا معنى له في مثلها. من آقا یقین باید در درونم ایجاد بشه، تقلید به معنای تبعیت و پیروی اگر باشد، یعنی من میبینم که این شخص اینطوری رفتار میکنه من از اون تبعیت میکنم، یا اینطوری میگه من از اون تبعیت میکنم. اون میگه نماز صبح باید دو رکعت خونده بشه منم دو رکعت میخونم، ها میگه چهار رکعت باید خونده بشه منم چهار رکعت میخونم. اینجا عمل وجود داره، کارم نداریم که اصلا من در درونم یقین دارم به این که نماز صبح واقعا چهار رکعت دو رکعت یا یقین ندارم، اصلا کاری به این نداریم. مهم این است که آقا من چه میدونم، من چه میدونم این آقا گفته نماز صبح دو رکعته، ما از حرف همین گوش میکنیم و نماز صبح دو رکعت میخونیم. دقیقاً چه عرض میکنم، اما در دل خودت چی؟ آیا یقین داری یا نداری؟ میگه نمیدونم، من که مجتهد نیستم، از کجا معلوم؟ از کجا معلوم؟ حالا نگید نماز صبح خب از ضروریات مثلا، نه حالا یک امری که از ضروریات نباشد، دقت کنید تسبیحات اربعه سه مرتبه یا یه مرتبه، من چه میدونم؟ مجتهد من گفته یک مرتبه کفایت میکنه، اون دیگری میگه نه اتفاقا مجتهد ما گفته سه مرتبه لازم. خیلی خب کدوم عند الله کدوم درسته من خبر ندارم، من که مجتهد نیستم، دقت من چه عرض میکنم، من از نفس الامر خبر ندارم، از واقع خبر ندارم، از ادله خبر ندارم، حجت اجمالی دارم، حجت اجمالی من هم همین قول مجتهد و فقیه هست. لکن در امور اعتقادی اینطور نیست، در امور اعتقادی واقعا انسان باید یقین براش حاصل بشه، جزم براش حاصل بشه، به بیان دیگر باید عقد القلب حاصل بشه، قلب انسان گره بخوره به این مسئله. قلب انسان ایمان، یعنی این دیگه، قلب انسان گره میخوره به این مسئله، میپذیره، دلش میپذیره، قانع میشود. میفرمایم که فإن المطلوب فیها یعنی در اصول دین هو الیقین والاعتقاد و نحوه ما مما لا یمکن ان یحصل بالتقلید فلا معنا له فی مثلها. تقلید معنایی ندارد در همچین اموری، بل لو عقد القلب فی تلک الامور على ما یقوله الغیر لم یکتف بهی به بچه. اگر عقد قلب پیدا کند در این امور بر اون چیزی که دیگری میگند، از منظرتون که اینجا اکتفا نمیشد به این مطلب به در هیچ صورت. چرا؟ اذ المعتبر فی الاصول انما هو الیقین والعرفان والاعتقاد، اینها لازم هست از منظرتون که یقین و عرفان و اعتقاد. و شیء من ذلک لا يتحقق بعقد القلب على ما يقوله الغير. اینی که شما یه عقد القلب احساسی پیدا کردی، یعنی این آقا اینو گفته منم از این آقا خیلی خوشم میاد، هرچی این بگه دقیقا میفهمه آقا پدر مادر ها همینطورن، به بچهشون خیلی علاقه دارن، هرچی اون بچه میگه، هرچی میگی بابا این بچه شما دروغ میگه، مسئله اینجوری نبوده، اتفاقا خود این اون خلافکار بوده، اون بنده خدا مظلومه، میگه نه پسرم به من راست میگه، من حرف پسرمو زمین نمیذارم، حرف غریبه رو قبول کنم، بعضی اینطور تعصب میبرزم به فرزندشون، به رفیقشون، به قوم و قبیله شون، به همزبانشون و هاکذا. دقیقاً من چه عرض کنم؟ خیلی خوب این رو میفرمایید، ها یه عقد القلب احساسیه اما هیچ پایه این نداره. عقل مثلا چون که چی؟ والله چه عرض کنم، شما شهریه انسان میخوای قطع بکنیم من شهر و شیعون من دالک لا یتحقق، این صحبت شما بوده ما قبول نداریم، و شیعون نگفتم بجه که شهریه قطع نشه بده، و شیعون من دالک لا یتحقق به عقد القلب علی ما یقوله الغیر، من دالک یعنی شما یقین و عرفان و اعتقاد، بل هذا هو القدر المتیقن مما دل علی ذم تقلید، اون ادله‌ای که دلالت سر بر نکوهش تقلید قدر متیقنشون همین، قدر متیقنشون همین مورده، و اتباع قول الغیر فی الاصول که قوله عز من قائل انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. خب نعم، حالا این نعم به درد ما میخوره، نعم هناک کلام آخر، کلام آخر بیا خصوصی یه چیزی بد میگم ها، نعم هناک کلام آخر فی انه اذا حصل له اليقين من قول الغير، میگه آقا درست قول الغیره ولی واقعا بر من یقین حاصل شده، این نیست که روی عاطفه و علاقه بخوام حرف اینو قبول کنم، آقا یه وقت میگه که من کار ندارم راست میگه یا دروغ میگه، بالاخره پسرمه، پسرمه، من حرف بچه خودمو زمین نمیذارم به خاطر دیگری، یقینم ندارد ها، فقط اینجا چون پسرش گفته ها، اما نه اگر واقعا یقین حاصل شد، نعم هناك كلام آخر في أنه إذا حصل له اليقين من قول الغير يكتفى به في الأصول أو يعتبر أن يكون اليقين فيها مستندا إلى الدليل والبرهان، اگر واقعا از قول غیر برای ما یقین حاصل شد در اصول دین به همین اکتفا می شود یا نه حتما باید دلیل و برهان اقام می شه، الا انه امر اخر اجنبی عما نحن بصدده، این کلامی کلام دیگری است بی ربط به بحث ماست، و ان کان الصحيح جواز الاکتفاء به، صحیح این است که اگر یقین ولو از قول غیر برای انسان ایجاد شد صحیح است که انسان بهش اکتفا بکنه، چه فرقی داره، مهم یقینه، مهم یقینه، محضر مبارکتون که اذ المطلوب فی الاعتقادیات هو العلم و الیقین، اون چه که در اعتقادیات مطلوبه علم و یقینه، بلا فرق فی ذلک بین اسبابه ما و فروقه ما، فرق نمی کند که از چه سببی و از چه طریقی، بل حصول الیقین من قول الغیر یرجع فی الحقیقه الی الیقین بالبرهان، خود همین حصول یقین از قول غیر در واقع سرانجام برمیگردد، در حقیقت برمیگردد به یقین به برهان، چرا؟ لأنه یتشکل عند المکلف حین اذن صغرا و کبرا، خودش برهان صغرا و کبرا داره، فیقول هذا ما اخبر بهی او اعتقده جماعتون و ما اخبر بهی جماعتون فهو حق و نتیجتهما ان ذلك الامر حق فيحصل فيه اليقين به اخباره، بله دقیقاً من چه عرض کنم، یعنی ببینید جواب مثلا فرض مثل اون تعبیری که ما داریم که القول ما قال به جعفر ابن محمد امام الصادق علیه السلام، القول ما قال به امام الصادق، یعنی من نمیدونم هر چی امام صادق میگه، هر چی امام صادق، من چه میدونم مطلب درست چیه، هر چی امام صادق میگه، دقیقاً فرض چه عرض کنم، نه حتی هر چی روایت از امام صادق میگه، چون روایت هم ممکنه خراب خروب باشه، نه روایت ممکنه که جعلی باشه، نه خود امام صادق چی میگفته، هر چی میگفته، هر چی اون میگفته اون بلده مطلب رو، یه وقتی قصه رو براتون تعریف میکردم، همین سفر گذشته مشرف بودیم عتبات تو حرم حضرت ابوالفضل عباس، یه آقای اونجا کنار ذریح ایستاده بود، ما شاء الله خیلی هیکل مثلا که کل جمعیت ما خیلی کلی قوی، لحجه کاشونی خیلی غلیظی هم داشت از حرفا و فلان، نگاش من افت، من با یه فاصله از ذریح ایستاده بودم، ذریح از ابوالفضل عباس، با یه فاصله از ذریح ایستاده بودم و مثلا داشتم حالا یه چیزی میخوندم، چی میخوندم نمیدونم چی میخوندم، عرض مثلا که بدبختی های خودم داشتم مثلا میگفتم آه مثلا اینقدر گرفتار این بدبختی بود، حالا یادم نیست، اما یک دفعه این نگاهش به من افتاد و برگشت، یه دستش به ذریح بود، دیدنی بود زنا، تصور کنید اون آدم با اون هیکل، یه دستش به ذریح بود، یه دستش هم دراز کرد به سمت من، حاج آقا بیا کجا، گفت بیا اینجا، گفتم که نه خیلی ممنون، گفت نه بیا، گفتم آقا جون خیلی ازدحام دور ذریح زیاده، من نمیخوام مزاحمت ایجاد بکنم، ان شاء الله حضرت قبول میکنه، گفت نه با تو هم میگم بیا، دست ما رو گرفت و کشید و فرزافت گفت بیا جون، بیا برو جلو. من که باید حالت کنم، من که بلد نیستم چجوری باید با این آقا حرف بزنم، من نمیدونم چی باید بهش بگم، شما بلدی، بیا برو اونجا حرفاتو بزن، منم میگم هر چی این گفت. ما رو چسبون به زری و خودش هم این دستاشو چیز کرده بود. بله کاملا ارمزتون که برای ما حریم درست کرده بود و ما اونجا استغفار میکنیم که آقا خدا میدونم من نمیخواستم مزاحمت ایجاد کنم، مزاحمت در زبار ایجاد شما ایجاد کنم، این کار کرد. اونم حتما میگو بله همین که این میگه دیگه، نمیدونست ما چی میگیم که ارمزت تو که آره حال برای خود دعاش هم کردیم من خدا. حالا منظور میخوام بگم اینجور آقا من نمیدونم که هر چی این میگه، هرچی این میگه دقیقا ترچی ارز کنم به همچین بیانی، این بگید که هادا ما اخبر بهی او اعتقده جماعتون و ما اخبر بهی جماعتون فهو حقون، این حرف حقیه، هرچی امام صادق بگه این حرف حقیه، هرچی فلان عالم بزرگ بگه اون حرف حقیه، اون تمام عمرش رو 60 سال 70 سال 80 سال تو این ادله کار کرده، زیر و رو کرده، تمام ادله رو دیده، شبهات رو دیده، جواب داده فلان، او بهتر میفهمد یا من بهتر میفهمم که هیچی ندیدم از چی خبر ندارم، او بهتر میفهمد دیگه، من به او اعتماد میکنم و از قول او برای من یقین حاصل میشود. این هم بیان مجموعه الله خویی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.